نقش بزرگی در حذف دگراندیشان داشتند، نقش بزرگی در به وجود آوردن فضایی که هیچ روزنامه دگراندیش وجود نداشت و هیچ حزب و گروه دگراندیشی نمیتونست نفس بکشه داشت. این در واقعیت از این گذشته این اتفاقی که بر اصلاح طلبان عزیز افتاده، خیلی سپاسمند کاری که کردند و رنجی که میبرند هستم، این اثر رو خواهد داشت که در پاره از اونها رو به نوعی خودباوری تعصب آلود برسه و به نوعی خودشیفتگی مبتلا بکنه. همچنان که در چند سال گذشته، در این 4 سال به خصوص گذشته احمدی‌نژاد، در نوشته ها شنین وانمود می کردن و اظهار می کردن که راه حل ایران تنها از ممر اونها می گذره، از ممر اصلاح طلبان می گذره درون حکومت و ایران رو به سوی وضعی می کشوندن که دست آخر مثل آمریکا که قدرت بین حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات تقسیم شده، در ایران هم یه حزب خودشون محترمانه میگن اصولگرا و در اصل اقتدارگرایان و اصلاح طلبان تقسیم شده باشه و دیگران اگر دلشون خواست بیان زیر بلیط اینها واستن، این کار خطایی بوده، این کار بسیار خطا بوده. من به تاجزاده ها به شدت احترام میذارم، اما وقتی نامه های خانمشو خانم فخر سادات محتشمی پور رو میخونم، دوشبه اندیشه فرو میرن. یه نگاهیست که نه، مثل این که تفاوتهای بنیانی با خواسته های لایه های درونی جامعه داره. دینامیسم اجتماع در این برخوردها، در این نگاه کردنها دیده نمیشه و نیازها و خواسته های اصیل مردم در این برخوردها دیده نمیشه. همچنان که یکی از معروفترین چهره ها رو گفتن، میگه دموکراسی هنوز برای ما لازم نیست، شدنی نیست.
بله حتی الله ماجرانی
هر زن از این سبستر نمیشه و زندن هم خواسته نهایی ما گرفتن رأیه. حالا ممکنه بگم که اون بخش رأی رو تاکتیکی به زبون میاره، اما اینه که میگه دموکراسی هنوز در ایران نشدن یه گناه غیر قابل بخششه، اصلا ازش نمیشه گذشت. همیشه در مورد پاره‌ای از اصلاح طلبان این تردید میرفت که اینا یا دموکراسی رو نشناختن یا اگه شناختن بهش باور ندارن. حالا ایشون با این اظهاراتش این بخش دوم رو داره نشون میده.
بله کامل.
فراموش نکنیم که اگر قرار باشه که این زندان رفتن و شکنجه شدن ها که برای خودش به شدت جای سپاس و ستایش و قدردانی داره، وقتی باعث بشه که ما اندیشمون رو در این چه روش بذاریم و کاری نداشته باشیم و اجازه بدیم که اونا هر طور که دلشون میخواد ما را به جلو ببرن، این کار بسیار خطاست. و یکی از اشتباهات بزرگ اصلاح طلبان به جز این که دائما خودشون رو در چارچوب، یادمون هست که خاتمی گفت که صحبت از تغییر قانون اساسی خیانته، اینا رو فراموش نکنیم.
بله.
بعدی که اینطوری فکر میکردن، اشکال دیگه شده این بود که مطلقا کاری به بیرون از ایران نداشتند و خودشون رو در حصار ایران و در حصار تشکلهای خودشون زندانی کرده بودند و غافل از یک نکته‌ای که هرچه زمان به جلوتر میره پرمحتواتر و ضروری‌تر و خودنماتر میشه بودند، اون هم پیوند زدن دموکراسی در یک کشور به دموکراسی در جهانه، یعنی مبارزه با دیکتاتوری در یک کشور جدای از مبارزه با دیکتاتوری جهانی نیست. در جهانی زندگی میکنیم که برخلاف گذشته ارتباطات منفجر شده، یعنی در بچه ها این روزها با ده ها روش با جهان ارتباط دارن. ما در یه دهکده جهانی زندگی میکنیم که از بس این ارتباط ها سریعتر و راحتتر و دگرگونه تر داره میشه، این دهکده مثل که داره کوچکتر میشه. همه توی ده نشستیم، همه هم دیگر داریم میبینیم. پس وقتی که من در چنین شرایطی زندگی میکنم، هرگز نمیتونم خودم رو از جهان جدا بکنم، بگم به من مربوط نیست بیرون از جهان چه میگذره. به همین دلیله وقتی من اینطور نگاه میکنم به کاری به بیرون ندارم، هست که الان به روزگاری دچار شدیم که تمام مدعیان دموکراسی در جهان بر کبل مذاکره با دیکتاتورها میکوبند. عیبی نداره در رابطه با ایران. من معتقدم که از این که به قول اون جمله‌ای که منو خیلی آزار میده، گزینه نظامی روی میزه،
بله.
از این که اصلا استفاده نمیشه بسیار خوشحالم.
بله
عالی. از این خطاهای ابلهانه نکنید. گزینه نظامی از آن شما نیست. دوتا کردید برای تمام نسل‌های دستاتون کافی، البته دوتا در ادامه صدهای گذشته. شما در عراق در باطلاقی کردید، افغانستان رو فاجعه کردید، پاکستان رو به این روز دچار کردید. کتاب خانم مالیبا جویا، جوانترین نماینده مجلس افغانستان،
بله
تازه اومده بیرون،
بله.
شما این جزئیات رو که نقل میکنه از جنایت ها و تجاوز ها، از سقوط ناتو، نیروهای ناتو در اونجا، و بعد شما این داکیومنتری که گروه خبرنگاران ایتالیایی درست کردن رو تماشا میکنید، از نقش کمپانی یونیکال، کمپانی نفتی آمریکایی که آقای حمید کرزای مشاور اون کمپانی بوده که در دوران طالبان با طالبان به مذاکره نشست که خط لونه نفتی رو به عنوان آلترناتیو ایران، چون اصرار بر انزوا ایران داشتن،
بله،
بیان افغانستان رد بکنن که به شرق به خلیج فارس برسه. همون یونیکالی که با طالبان مذاکره میکرد، و اینا خیلی پرنکته است که خانم آلبرایت حاضر شده بود که اگر اینها اون بن لادن رو تحویل بدم اونها رو به رسمیت بشنن. الان این خانم اونجا توضیح میده و اون داکیومنتری توضیح میده که چگونه همچنان یونیکال سر کار سر قدرته، چگونه مهره ها رو میچرخونه. این فاجعه است که درست کردن. ایرانی اینها رو داره میبینه، باید اینها رو بدونه و باید از خودش بپرسه چی شد به روزگاری رسیدیم که همه این فریدکاران مدعیان دموکراسی الان فقط میخوان از راه مذاکره با دیکتاتورها مشکلات خودشون رو به صورت کوتاه مدت حل کنن. خانم هیلری کلینتون همین دو هفته پیش خیلی راحت در مصاحبهش با BBC خونسرد وقتی میپرسه خبرنگار که شما نیروی جدید به افغانستان میفرستید، آیا کمک مالی میفرستید یا نه، میگه که ببین ما اینا رو برای اینکه دولت افغانستان رو تقویت کنیم نمیفرستیم، ما این کارها رو برای منافع خودمون میکنیم.
بله دقیقا. حالا
24 میلیون افغانی که با پوست گوشت و استخونشون وسیله شدن که آمریکا در جنگ سرد در برابر شوروی پیروز بشه، هنوز هم وقتش نشده که کرامت اون ویرانی ها و کشتار ها رو بگیرند. هنوز هم در خور این نیستن که خودشون مورد توجه، فقط به خاطر افغان بودن، مورد توجه قرار بگیرند. هنوز عددن، رقمن، وسیلن، ابزارند. پس ما برای منافع خودمون این کار میکنیم. این دیگه گفته از یه ورولی خانم هیلری کلینتون در مصاحبه با BBC مشخصا این حرف رو همین دو هفته پیش به زبان آورد. خیلی راحت، و این البته تنها ایشون نیست، همه همین حرف رو میزنند، همه سران آمریکا. میپرسیم که چی شده که ما به اینجا رسیدیم، چه اتفاقی در جهان افتاده که باید این چنین بشه. از اینکه به ایران حمله نظامی کسی نمیخواد بکنه خوشحالیم، به شدت سپاسگزاریم، عالیه. نباید بشه، هیچ کس چنین جرأتی نباید بکنه، چنین غلطی نباید بکنه. و کسانی که زمان نوکان ها میخواستن اصرار میکردن که آمریکا به ایران حمله کنه، اونها رو به خائن میدونیم. اصلا بخواد این کار بکنن، این حرفا رو بزنن، خائن میدونیم. مردی در این مسئله نیست، ولی واقعیت این هست که از خودمون بپرسیم چرا به چنین روزگاری ما گرفتار شدیم که الان در جهان همه اینا بخوان بیان با دیکتاتورها بشینن و مذاکره بکنن. این نکته منو میرسونه به اصل نکتن که انگوش گذاشتم، اینه که مبارزه با دیکتاتوری در یک محل، در یک مکان، در یک منطقه، در یک کشور، جدای از پیکار در برابر دیکتاتوری جهانی نیست.
کاملا
ما باید پیکار با دیکتاتوری در میهن خودمون رو پیش ببریم. میبایستی سرمون رو به اطراف بچرخونیم، میبایستی جهان رو بشناسیم، میبایستی به چیزی به نام دموکراسی جهانی باور داشته باشیم و نبودش رو احساس بکنیم. همین فاجعه سونامی اقتصادی کافیه برای همه جهان بفهمن که کیها این بهای جذاب رو پرداختند و میپردازند. همین دو هفته پیش بود که حتی اوباما و رؤسای دولت‌های فرانسه و انگلیس اعتراض کردند که چگونه ممکنه این چند کمپانی مثل گلدن ساکس و بقیه 14 میلیارد دلار برای 3 ماهه آخری که الان گذشته پاداش و حقوق برای کارکنانشون اختصاص دادن. اون وقت شما بانک جهانی گزارشش رو می‌خونید که در کشورهای آفریقایی امسال 250,000 نفر بیشتر از گرسنگی خواهم برد. چطوره؟ خیلی ساده فقط این اشاره رو بکنم که سالیانی است که تحت عنوان، البته قبل از این سونامی اقتصادی، تحت عنوان زیر همون سازمان تجارت جهانی، تحت عنوان رد پروتکشنزم، رد حمایتگرایی و نبود حذف تعرفه و گمرک و از طرفی حذف سوبسیدها. یادتون هست که در زمان رفسنجانی بانک جهانی اومدن به ایران توصیه کردن که باید سوبسیدها رو برداری.
بله.
این کارو با همه کشورها میکنن. کشورهای آفریقایی رو به خاطر اینکه بتونن وام از بانک جهانی بگیرن، از صندوق بین‌المللی بگیرن، وادار کرد در سوبسیدهاشون رو حذف کنن و اونا کردند. در همین حال آمریکا و اروپا هر دو به کشاورزهاشون سوبسید میدن. از این گذشته به دلیل پیشرفت تکنولوژیک در کشاورزی و به وجود آمدن واقعیتی به نام مواد غذایی مهندسی شده ژنتیک، ژنتیکلی انجینیرد فود، که الان این دانه های کاشتنی که در گذشته یکیش میتونست 5 تا محصول بده، الان یکیش 80 تا 150 تا محصول میده، قیمت رو به شدت میتونه بیاره پایین. چنان بلایی به سر کشاورزان آفریقایی آورده که هیچ کشاورزی نمیتونه بیل به زمین بزنه، برای اینکه میدونه که هر کاری بخواد بکنه یه لقمه نون هم نمیتونه به دست بیاره. برای که این مواد غذایی، گندم یا جو، هر چیز دیگه ای چندین برابر کمتر از اونه که این به دست بیاره وارد مملکتش میشه، طبیعتاً نمیتونه. یک مثال بود از انبوه بزرگ. از صحبت هم رو تموم میکنم. میبایستی یکی از کارهایی که اصلاح طلبان نکردند و حالا در جنبش فعلی باید در این زمانی که گاه اندیشیدن من اسمش میذارم، در این زمان باید توجه بهش بکنیم، پیوند زدن پیکار با دیکتاتوری در سرزمینمون با پیکار با دیکتاتوری جهانی.
درود بر شما. حتما در گفتگوی دیگر باز به این مبارزه با دیکتاتوری های حاکم بر سرزمینمون که جدا از دیکتاتوری های جهانی نیست و پیوست در آن دارد و پیوند داره گفتگو خواهیم کرد. همینطور در مورد جنبش در چه وضعیتی است و این آسیب شناسی این جنبش به نظر میرسی که خیلی بیشتر میباید در موردش صحبت کنیم، چون واقعا لازمه که موارد مختلف رو همینطور مرتب و مرتب مطرح کرد که چراغ راهی بشتونه بشه.
بله.
و بعدم حتما من در گفتگوی دیگه میخوام حالا در قسمتی از صحبتامون یا بحثمون این موضوع رو مطرح کنم که با توجه به این عظمت و این مقاومت و ایستادگی و این ابتکار هموطنان به ویژه جوانان برومند کشورمون، بعد هم با اون مرحله‌ای که به پیش رفتن واقعا از نظر شعاری میشد دید، همینطور در عمل هم دیدیم که چگونه در راستای استقلال و آزادی که اون استقلال آزادی جمهوری ایرانی که شعار اصلی شد، آیا حالا میتونیم تا حد زیادی مطمئن باشیم که نسل جدید کشورمون و نسل نو انقلاب شکوهمند مشروطه رو پس از این 103 سال به نتیجه و به ثمر خواهد رسوند؟
بله همینطوره. امیدوارم فرصت داشته باشیم که انشالله در نشسته بعدی در این باره که شما اشاره کردید بحث.
درود بر شما، مجددا سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم.
روز روزگار بر شما و شنوندگان شما خوش. خدا نگهدار.
اوقات هم بر شما خوش. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی درباره این که در پنجمین ماه جنبش پرشکوه افتخار آفرین ملت ایران هستیم، جنبش در چه وضعیتی است، آسیب شناسی این جنبش و وضعیت رهبری آن چگونه است، آیا این نظریه برخی که جنبش پس از گذشت زمان حدود 5 ماه و سرکوب شدید با خشونت غیر قابل باور و به ظاهر مسلط که کودتاگران بیان می کنند ضعیف‌تر شده، یا اینکه هر روز قوی‌تر و ابعاد گسترده‌تری پیدا می کند؟ اگر رفسنجانی به جنبش می پیوست جای تعجب و نگرانی بود. در کتاب خاطراتش برای رسیدن به قدرت چه نوشته؟ آغاز مافیایی مالی سپاه از چه زمان و در دوره چه کسی آغاز شد؟ چرا استعدادها در نهایت به یک نقطه میرسند؟ رهبری فعلی یک رهبری تاکتیکی است. باید به شدت مواظب باشیم که اسیر احساسات مثل آغاز انقلاب نشویم، از انتقاد نپرهیزیم و زبان از حق‌گویی بر نداریم. از داخل رژیم سخنان و گفته‌هایی بیان می‌شود که نشانگر آشفتگی اوضاع آنهاست. عبدالله نوری در سخنانش راجع به امروز ایران چه گفت؟ سخنرانی مهاجرانی در واشنگتن و رهنمودهای او به جنبش ملت ایران، کسی که پیشنهاد سومین بار ریاست جمهوری رفسنجانی را کرده بود، باید از همین حالا به این اندیشه باشیم که آسیب پذیری جنبش کجاست؟ آیا باید آشتی کنیم؟ یا چون به اصطلاح اصلاح طلبان در لاک خود خزیده، ما همچون آنان بکنیم؟ ما در آینده با مسئله رهبران و قهرمانان واقعی، شبه رهبران و رهبران تصادفی روبرو خواهیم بود؟ آنان که خود را در حصار ایران و در حصار تشکل‌های خودشان زندانی کرده بودند، غافل از این نکته که پیوند زدن دموکراسی در یک کشور به دموکراسی در جهان است. یعنی مبارزه با دیکتاتوری در یک کشور جدای از مبارزه با دیکتاتوری جهانی نیست. توجه می‌فرمایید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.